کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
همان گونه که قبلا گفتیم، در این دنیا هیچ چیز مفهوم ذاتی ندارد. احساس ما نسبت به کاری که انجام می دهیم به قوه مشاهده ادراک من بستگی دارد. یک علامت فقط در چهارچوب و زمینه‌ای که آن را می بینیم و می فهمیم معنا پیدا می کند. وقتی سردرد دارید، شاید نسبت به یک فروشنده آسپرین احساس خوبی داشته باشید. انسان‌ها به تجربیاتشان معنا می‌دهند. ما می‌گوییم این اتفاق افتاد. در نتیجه کلمه این به معنای چیزی است در حالی که در دنیای واقعی شاید برای تغییر هر تجربه‌ای راه‌های زیادی وجود داشته باشد. ما در ذهنمان چارچوب تمام چیزها را بر اساس چگونگی قوه درکمان از آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم. اغلب با تغییر این الگوها می توانیم شیوه های مهمتری برای زندگی انتخاب کنیم. به یاد داشته باشید که قوه ادراک خلاقیت به همراه می آورد. یعنی اگر تصور ما از چیزی به عنوان یک مانع باشد، در واقع پیامی است که به مغزمان می فرستیم. آنگاه مغز طی فرایندی به آن واقعیت می دهد. اگر با مشاهده همان چیز از دیدگاه دیگر، به چهار چوب مراجعه خود را تغییر دهیم، می توانیم شیوه واکنش هایمان را هم در زندگی متغیر کنیم. می توانیم با تغییر تصورات درونی و یا دیدگاهمان در مورد هر چیز در مدت کوتاهی حالت و رفتارمان را تغییر دهیم. به این بازسازی الگوی ذهنی می گویند. به یاد داشته باشید که ما دنیا را آنگونه که هست نمی بینیم. زیرا وجود و چگونگی هستی چیزها را می توان از دیدگاه‌های بسیاری توصیف کرد. الگوهای ذهنی و نقشه‌های ما تعیین کننده کل هستی و موجودیت ماست و بیانگر این که ما چگونه ایم. مثلا به شکل A نگاه کنید. چه می بینید؟ یک پیرزن زشت. به شکل B نگاه کنید. این هم همان پیرزن است که چانه اش در کت خز پنهان شده. به دقت نگاه کنید و سعی کنید بفهمید او چگونه پیرزن است. آیا شاد است یا غمگین؟ به چه فکر می کند؟ اما در مورد این پیرزن چیز جالبی وجود دارد. نقاشی که آن را کشیده می گوید که این تصویر دختر جوان و زیبایی است. اگر الگوی ذهنی خود را تغییر دهید، باید بتوانید آن را جوان و زیبا ببینید. راهنماییتان می کنم. بینی پیرزن، چانه و خط آرواره چهره زن جوان را نشان می دهد. چشم چپ پیرزن، گوش چپ زن جوان و دهان پیرزن گردنبند دور گردن زن جوان است. اگر هنوز هم در دیدن آن مشکل دارید، به شکل سی نگاه کنید. سوالی که مطرح می شود این است که چرا در شکل بی به جای یک زن جوان زیبا یک پیرزن زشت را می دیدید؟ زیرا از قبل دیدن تصویر یک پیرزن را در ذهنتان مشخص کرده بودید. من اغلب در سمینارهایم به نیمی از افراد تصویر A و به نیمی دیگر تصویر C را نشان می دهم. آنگاه ترکیب این دو شکل را که B است به آنها نشان می دهم. وقتی دو گروه با هم صحبت می کنند، در مورد اینکه کدامشان درست می گویند اختلاف نظر دارند. آنهایی که تصویر A را دیده اند نمی توانند تصویر زن جوان را ببینند. و آنهایی که در ابتدا شکل C را دیده اند، در دیدن تصویر پیرزن مشکل دارند. توجه به این نکته اهمیت دارد که تجربیات گذشته ما بر توانایی مشاهداتمان در مورد آنچه که در دنیا اتفاق می افتد تأثیر می گذارد. اما برای مشاهده هر موقعیتی راه‌های زیادی وجود دارد. کسی که بلیط‌های یک کنسرت را می خرد و آن را با قیمتی بالاتر می فروشد، از نظر دیگران یک فرد سودجوست. از دید بعضی هم که موفق به خرید بلیط نشده اند یا دوست ندارند در صف بایستند، شخص محترمی است. راه رسیدن به موفقیت در زندگی این است که تجربیات خود را به شکلی درک کنید که برای ایجاد نتایج بزرگ به شما کمک کند. اگر شما آنچه را که کوچک است به همان شکل ببینید و آنچه را که ضعیف است به خاطر قدرتش قبول کنید، آنچه را که تاریک است به خاطر روشناییش مورد استفاده قرار دهید، همه چیز به خوبی پیش می رود. به این کار عمل بر طبق دستورات طبیعت می گویند. لاوته. ساده ترین شکل بازسازی الگوها تغییر یک توصیف منفی به شکل مثبت است که با تغییر در چارچوب ذهنی که برای مشاهده یک تجربه استفاده می شود انجام می گیرد. برای تغییر مشاهده قوه درک دو راه وجود دارد. بازسازی زمینه و بازسازی معنی هر دوی اینها با حل تضادها یا دردهای درونی باعث تغییر گفتگوهای درونیتان می شود و در نتیجه شما را در حالت فعال و پویایی بیشتری قرار می دهد. بازسازی زمینه چیزی را که به نظر بد یا ناراحت کننده بوده است و شما آن را تجربه کرده اید را بیان می کند و یا نشان می دهد که همان رفتار یا تجربه در جا و موقعیتی دیگر فواید بسیاری دارد. ادبیات کودک پر از الگوهای بازسازی زمینه است. بینی بزرگ رادولف که باعث می شود مردم را مسخره کنند فواید زیادی داشت و باعث قهرمانیش شد. بچه اردک زشت از اینکه با دیگران فرق داشت عذاب می کشید. اما همین تفاوت علت زیبایی او بود. زیرا بعدها تبدیل به قوی زیبا شد. بازسازی زمینه در کار و تجارت هم با ارزش است. شریک تفاوتگرای ما در واقع یک مانع محسوب می شد. تا اینکه پس از یک جدال لفظی فهمیدیم که او می تواند یک حامی باشد و کسی است که به مشکلات احتمالی در آینده توجه می کند و همکار خوبی خواهد بود. ابداعات مهم توسط کسانی انجام می شود که می دانند چگونه کارها را به شکل منابع بالقوه مجدد تنظیم کنند. مثلا در گذشته فکر می کردند که نفت قابلیت کشاورزی زمین‌ها را از بین می برد. اما اکنون چه ارزشی دارد؟ چندین سال پیش کارخانجات چوب بری برای از بین بردن خاک اره اضافی در کارخانه ها مشکل داشتند. تا اینکه شخصی تصمیم گرفت از این خاک اره ها استفاده بهینه کند. پس از اینکه برای بیرون بردن خاک اره ها با آنها قرار داد بست، در عرض 2 سال صاحب سرمایه چند میلیون دلاری شد. اما او هم مثل آن مرد بلیط فروش است. کسی که به شرایط موجود برای کسب ثروت موجودیت می دهد، همان طراح متخصص بازسازی الگوهاست. بازسازی مفاهیم همان تغییر معنای یک موقعیت یکسان است. مثلا شاید به پسرتان بگویید که هیچگاه صحبتهایش را قطع نکند. او اصلا ساکت نمی نشیند. پس از بازسازی معنا شاید بگویید که او مطمئنن باید پسر باهوشی باشد که حرفهای زیادی برای گفتن دارد. داستانی در مورد یک ژنرال معروف است که با گفتن جمله‌ای در یک عملیات جنگی حساس باعث بازسازی الگوهای سربازانش شد. هیچگاه عقب نشینی نمی کنیم. فقط از مسیر دیگری به جلو می رویم. چرا وقتی یکی از نزدیکانمان از دنیا می رود غمگین می شویم؟ دلایل زیادی وجود دارد. مثلا حس کمبود و فقدان می کنیم. اما عده هم خوشحال می شوند. چرا؟ زیرا مرگ را به گونه ای در ذهن دارند که حس می کنند آن شخص مرده همیشه با آنان است و هیچ چیز از بین نمی رود. فقط ظاهر چیزها تغییر می کند. عده هم مرگ را پایان یک مرحله از زندگی و رفتن به مرحله بالاتری می دانند. پس این افراد هم شادند. نوع دیگر بازسازی معانی و مفاهیم این است که باید نوع دیدن، شنیدن و یا درک درونی خود را نسبت به موقعیتی که در آن قرار می گیریم تغییر دهیم. اگر از آنچه که دیگری به شما گفته ناراحت شدید، می توانید در عالم خیال تجسم کنید که او همان کلمات منفی را با صدای خواننده محبوبتان میگوید و شما لبخند میزنید، یا اینکه آن را به صورتی ببیند که گوینده با رنگ مورد علاقه‌تان احاطه شده است، یا اینکه در همان ابتدا گفتگوهای او را تغییر دهید و همان طور که آن را در ذهن خود بیان میکنید میتوانید عذرخواهی او را بشنوید، یا میتوانید طوری او را ببینید که انگار در جایگاهی بالاتر از او قرار دارید. بازسازی همان انگیزه ها معانی را که به مغزمان ارسال کرده تغییر داده و حالت‌های مربوط به آن را هم تغییر می‌دهد. این کتاب پر از بازسازی الگوهاست. 7 لایه موفقیت یک فصل کامل در مورد بازسازی الگوهاست. مدتی پیش یک مکالمه غم‌انگیز که همه را تحت تأثیر قرار داد در مجله بالیتمورسان به چاپ رسید. این مقاله با عنوان پسری با نگاهی غیرعادی دوباره در مجله ریدرز دایجست منتشر شد. موضوع در مورد پسری به نام کالوین استنلی بود. کالوین دوچرخه سواری می کرد، مدرسه می رفت، بیسبال بازی می کرد، و هر کاری که یک پسر بچه می توانست انجام دهد به غیر از دیدن. او یک نابینا بود. این بچه چگونه می توانست تمام این کارها را انجام می داد؟ در حالی که افراد زیادی با وضعیت مشابه او تسلیم زندگی شده و زندگی غم‌انگیزی را می گذرانند. مقاله را که خواندم فهمیدم که مادر کالوین یک استاد بازسازی الگوهاست. او تمام تجارب کالوین را در فکر و ذهنش به یک مزیت تبدیل کرد. همان تجربیاتی که دیگران به عنوان محدودیت می شناختند. از آنجایی که این گونه می اندیشید، همان را هم تجربه می کرد. به چند نمونه از روابط او با مادرش اشاره می کنیم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
مادر کالوین گفت روزی را به خاطر می آورد که پدرش از او پرسید چرا نابیناست. برایش توضیح دادم که همینطوری به دنیا آمده و در نابینایی او کسی مقصر نیست. او پرسید آخر چرا من؟ گفتم دلیلش را نمی دانم کالوین. شاید برنامه خاصی برایت وجود دارد. پس به او می گوید کالوین تو می بینی. فقط به جای چشم ها از دستهایت استفاده می کنی. و همیشه به یاد داشته باش. هیچ کاری نیست که قادر به انجامش نباشی. روزی کالوین بسیار غمگین بود زیرا فهمید که هرگز نمیتواند صورت مادرش را ببیند. اما خانم استنلی میدانست که به تنها فرزندش چه بگوید. ادامه مقاله چنین است. من گفتم کالوین تو میتوانی صورتم را ببینی. تو میتوانی آن را با دستانت و با گوش دادن به صدایم ببینی. و از این راه بیشتر از یک شخص بینا میتوانی در موردم صحبت کنی. مقاله تا جایی ادامه پیدا می کند که کالوین با ایمان و اعتماد به نفس کودکی که مادرش همیشه برای خدمت به او آماده است قدم به دنیای تازه ای از بینایی می گذارد. او می خواست یک برنامه ریز کامپیوتر شود و روزی برای نابینایان برنامه هایی را پای ریزی کند. دنیا پر از کالوین هاست. ما به افراد بیشتری مثل خانم استنلی نیاز داریم. اخیراً فرصتی پیش آمده با فرد دیگری که در بازسازی الگوها ماهر بود صحبت کنیم. نام او فرمانده جری کافی بود. او مرد فوق‌العاده است که 7 سال در زندان انفرادی در اردوگاه اسرا در ویتنام به سر برد و در این مدت برای حفظ روحیه خود از بازسازی الگوها استفاده کرد. شاید ماجرایش کمی تکان دهنده باشد، اما هیچ چیز مطلقاً خوب یا بد نیست. باید دید آن را چگونه به ذهنمان القا کرده ایم. جری تصمیم گرفت این موضوع را برای خود به شکل یک فرصت بزرگ، مبارزه برای قدرت و فرصتی برای شناخت خود قلمداد کند. فرصتی که به خدا نزدیک‌تر شود. چیزی که روزی باعث می‌شود او نسبت به خود احساس غرور و سربلندی کند. با این چارچوب ذهنی او هر اتفاقی را که برایش رخ می‌داد، به گونه‌ای برای پیشرفتش لازم و ضروری می‌دید و حالات خود را به شکلی مثبت تغییر می‌داد. او میگوید این تجربه را حاضر نیست حتی با 1,000,000 دلار عوض کند. بزرگترین اشتباهی را که در سال گذشته انجام داده اید در نظر بگیرید. شاید برای یک لحظه حس کنید تجربه دردناکی بوده است. اما شانس همان اشتباهی است که قسمتی از یک تجربه با موفقیت را شامل می شود تا یک شکست را. در عین اینکه شما مرتکب اشتباه بزرگی شده اید، اما متوجه خواهید شد که از آن اشتباه درس‌های بزرگی گرفته و چیزهای زیادی آموخته اید. بنابراین می توانید فکرتان را بر روی آن خطا متمرکز کنید و یا آنکه آن را دوباره طوری در ذهنتان برنامه ریزی کنید که فراتر از آن اشتباه پیش روید. برای هر تجربه معانی زیادی وجود دارد. معنی هر تجربه آن چیزی است که شما بر روی آن بیشتر تاکید دارید و در بردارنده آن چیزی است که فکرتان را بر روی آن متمرکز می سازید. یکی از راه‌های دستیابی به موفقیت پیدا کردن مفیدترین چارچوب برای هر تجربه است تا بتوانید تجربه شخصیتان را به نفع خود تغییر دهید نه به ضرر خود. آیا تجربه‌ای وجود دارد که قادر به تغییر آن نباشید؟ آیا رفتارتان شما را کنترل می‌کند یا شما رفتارتان را؟ چیزی که من در هر فصل بر روی آن تاکید دارم این است که شما آنها را کنترل می‌کنید. مغزتان را شما کنترل می‌کنید. نتایج زندگیتان را خودتان می‌سازید. بازسازی الگوها یکی از قوی‌ترین روش‌هایی است که می‌توانید طرز فکرتان را با استفاده از آن تغییر دهید. شما از قبل برای هر تجربه چارچوبی در نظر گرفته اید. گاهی شما با تغییر اتفاقات آن چارچوب را نیز تغییر می دهید. موقعیت های زیر را دوباره طرح‌ریزی کنید. 1. رئیسم همیشه بر سرم فریاد می کشد. 2. من امسال 4000 دلار بیشتر از سال پیش مالیات بدهم. 3. ما برای خرید هدایای کریسمس امسال پول اضافه نداریم. 4. هر وقت که در کار بزرگی نزدیک بود موفق شدم، اوضاع را خراب کردم. در اینجا چند طرح مجدد وجود دارد. 1. این بسیار مهم است که او به اندازه کافی علاقه‌مند است که احساس واقعیش را بازگو کند. 2. فوق‌العاده است امسال پول بیشتری به دست آورده ای. 3. پس می توانید ابتکار بیشتری داشته و به جای خرید هدایای معمولی چیزی بسازید که هرگز فراموش نمی شود. هدایای شما چیز خاصی خواهد بود. 4. اطلاع داشتن از الگویتان در گذشته بسیار حائز اهمیت است. اکنون می توانید انگیزه ایتان را تغییر داده و آن را برای همیشه تغییر دهید. برای آنکه بیاموزیم چگونه با خود و دیگران ارتباط برقرار کنیم، بازسازی الگوها بسیار مهم است. در زمینه شخصی به این معنا است که چگونه برای تجربیاتمان معانی را برمی‌گزینیم و در سطحی وسیع‌تر یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتباطی است. معاملات و تمام کارهایی که در آن باید دیگران را متقاعد کرد در نظر بگیرید. کسی که طرح چارچوبی را می‌ریزد بسیار با نفوذ است. بیشتر موقعیت‌های بزرگ از تبلیغات تا سیاست نتیجه بازسازی ماهرانه الگوهاست. تغییر دیدگاه افراد برای اینکه تصورات درونیشان را طوری تغییر دهند که احساسی متفاوت با دیگران داشته باشند یا به شکلی متفاوت عمل کنند. یکی از دوستان من رستوران‌های بزرگ خود را با قیمتی معادل 167 برابر درآمدش به جنرال میلز فروخت. تا به حال در تجارت چنین چیزی سابقه نداشت. چطور این کار را کرد؟ او جنرال را وادار کرد تا ارزش رستوران‌ها را بر اساس 5 سال آینده برآورد کند و در این حال توسعه یافتن آنها را نیز در نظر بگیرد. می توانست تا 5 سال دیگر برای فروختن رستوران‌هایش صبر کند. اما جنرال و همکارانش برای رسیدن به اهداف شرکتشان به این رستوران‌ها در همان زمان نیاز داشتند. به همین علت با طرح دوستم موافقت می کنند. قانع کردن دیگران با تغییر دیدگاه آنها میسر است. اغلب بازسازی الگوهایی که انجام می شود توسط خودمان انجام نمی شود، بلکه شخص دیگر چهارچوب الگو را برای من تغییر می دهد و ما نسبت به آن واکنش نشان می دهیم. در کل تبلیغات به جز یک صنعت عظیم با هدف بازسازی الگوها و دیدگاه های مردم چیز دیگری می تواند باشد. آیا شما واقعا فکر می کنید در مورد مردان و در مورد یک مارک خاص چیز خاصی وجود دارد؟ یا در مورد یک سیگار خاص چیز هوس‌انگیزی وجود دارد؟ اگر به یک بومی سیگار ویرجینیا اسلیمز را بدهید، او نمیگوید هی این شهوت انگیز است. اما افراد دیگری این الگو را طرح کرده اند و ما به آن واکنش نشان می دهیم. اگر آنها تصور کنند ما واکنش خوبی از خود نشان نمی دهیم، الگوی دیگری را طرح می کنند تا ببینند این یکی خوب عمل می کند یا خیر. یکی از بزرگترین بازسازی الگوهای تبلیغاتی را شرکت پپسیکولا انجام داده است. تا جایی که همه به یاد دارند، کوکاکولا بهترین نوشیدنی شرکت کولا بود. تاریخ فروش آن در بازار بی رقیب بود. چیز خاصی وجود نداشت که پپسی بتواند به کوکاکولا ضربه بزند. هر چقدر هم که به نویسندگان کلاسیک علاقه داشته باشید، نمیتوانید بگویید ما بیشتر از آنها کلاسیک هستیم. کسی حرفتان را باور نمی‌کند. پپسی توانست کولا را شکست دهد. شرکت پپسی دیدگاه قبلی افراد را دوباره تحریزی کرد. وقتی در مورد تولید پپسی صحبت‌ها شروع شد و رقیبش از دور خارج شد، ضعف پپسی تبدیل به قدرت شد. پپسی میگوید مطمئناً دوستان ما روزی فرمان روای مطلق بودند. اما به امروز نگاه کنید. آیا شما محصولات دیروز را می‌خواهید یا امروز را؟ تبلیغات با بازسازی الگوها و اشاره به اینکه آن محصول دیروز است نه فردا باعث ضعیف و نابودی کلا شد. آنها به خاطر منافع شرکت برای پپسی که مقام دوم را در بازار داشت دوباره برنامه ریزی جدیدی کردند. چه اتفاقی افتاد؟ سرانجام کلا به این نتیجه رسید که باید به رقابت خود با پپسی ادامه دهد. شرکت کوکاکولا جدیدی را تولید کرد و بقیه کار را به عهده بازار گذاشت. حال با دید که برنامه‌ریزی شرکت کوکا در عرضه کوکای قدیمی و پپسی جدید مثمر ثمر خواهد بود یا خیر، این کار یک نمونه کلاسیک از بازسازی الگوها بود، چون این رقابت نوعی تخمیر افکار عمومی بود. حال این سوال مطرح می شود که الگوی چه کسی در ذهن جای می گیرد؟ در یک نوشابه شیرین کربنیزه شده هیچ چیز اجتماعی وجود ندارد، در عین اینکه باعث خرابی دندان ها نیز می شود. هیچ فرقی بین مزه پپسی و کوکا وجود ندارد. اما با تغییر کلمات و الگو، پپسی به شکل یک کودتای بزرگ در عصر کنونی در بازار به موفقیت رسید. دوباره الگوسازی عامل مهمی در نتیجه داد. خواست اتهام 125 میلیون دلاری ویلیام سی وست مورلند بر علیه شرکت سی بی اس بود که در دادگاه مطرح شد. به نظر می رسید وست مورلند به خاطر نظرات مطرح شدهش در دادخواست از حمایت زیاد مردم برخوردار بود. یک برنامه تلویزیونی از این جدال به عنوان بررسی یک اتهام یاد کرد. شرکت سی بی اس فهمید که مشکل دارد و سرانجام جان اسکنلن را استخدام کرد. وظیفه او برگرداندن جریان حمایت مردم از نظرات وست‌مورلند بود. او کاری کرد تا مردم به اتهامات وارده به وست‌مورلند توجه کنند، اتهاماتی که سی بی اس امیدوار بود تا بتواند آنها را ثابت کند. سرانجام وست‌مورلند مجبور به عذرخواهی رسمی شد و از درخواست خود دست کشید. سی بی اس برای همیشه سپاسگزار مهارت‌های اسکنلن گشت. سیاست را در نظر بگیرید، با دخالت بیشتر بازاریان و مشاورین، بزرگترین سیاست آمریکا از مبارزه برای تعیین الگوها تشکیل شده است. گاهی این تنها بخش تشکیل دهنده سیاست است. برای بیشتر ما در هنگام برقراری تماس با دیگران، بازسازی الگوها بسیار آسان‌تر از زمانی است که می‌خواهیم با خود ارتباط برقرار کنیم. اگر سعی می‌کنیم که اتومبیل قدیمی‌مان را به کسی بفروشیم، می‌دانیم که باید الگوی معرفی و عرضه آن را طوری برنامه‌ریزی کنیم که نشان دهنده نکات جالبی در مورد خوبی‌ها و کاهش بدی‌های آن است. اگر خریدار الگوی متفاوتی دارد، کار شما تغییر دید اوست. اما فقط تعداد کمی از افراد در مورد الگوهای خود به برقراری ارتباط می‌اندیشند. چیزی برایمان اتفاق می‌افتد، در مورد آن تجربه یک تصور درونی را در ذهنمان شکل می‌دهیم که باید با آن زندگی کنیم. این دیوانگی محض است. مثل اینکه شما اتومبیلتان را روشن کنید و ببینید که کجا می رود. باید بدانید به همان شکلی که یک معامله تجاری را عملی می کنید، با هدف بیشتری با خود ارتباط برقرار کنید. شما باید الگوهای ذهنیتان را از تجربیات طوری طرح کنید که کارکردشان به نفع شما باشد. یکی از این راه‌ها تفکر دقیق و آگاهانه است. اغلب انسان‌های موفق پس از یک رابطه عاشقانه ناموفق به طور جدی خود را کنار می‌کشند. معشوقشان آنها را ترک کرده و تصمیم می‌گیرند از ایجاد رابطه بعدی دوری کنند. در واقع آن رابطه عوض این که دردناک بوده باشد، برایشان لذت بخش بوده است. به همین دلیل است که تسلیم شدن برایشان بسیار مشکل است. اما از بین بردن خاطرات خوب و تمرکز بر روی خاطرات بد، بدترین الگو را به وجود می آورد. باید الگوها را تغییر داده و لذت هر تجربه را مشاهده کرد. آنگاه ایجاد یک الگوی مثبت به جای الگوی منفی میسر می شود و به ما این فرصت و قدرت را می دهد که در آینده رابطه بهتری داشته باشیم. لحظه ای به سه موقعیت در زندگیتان فکر کنید که تمام توانایی هایتان در آن محک زده شده است. به چند روش متفاوت می توانید هر یک از این موقعیت ها را ببینید. چند الگو می توانید بسازید. با دیدن جنبه های مختلف آنها چه می آموزید؟ این مشاهده چگونه به شما کمک می کند که متفاوت عمل کنید؟ می توانم بشنوم که بعضی از شما می گویید کار راحتی نیست. بعضی اوقات آنقدر افسرده ام که نمی توانم چنین کاری را انجام دهم. افسردگی چیست؟ یک حالت است. آیا به یاد دارید که در اوایل کتاب در مورد همکاری یا عدم همکاری صحبت کردیم؟ برای تنظیم الگوهایمان باید بتوانیم از تجربه افسرده کننده خود را جدا دور کنیم و با دید بهتری آن را مشاهده کنیم. پس می توانید حالات جسمی و تصورات درونیتان را تغییر دهید. اگر قبلا در حالتی بودید که نمی توانستید به شکل مؤثری با مشکلات برخورد کنید، اکنون می دانید که چگونه آن را تغییر دهید. اگر در مورد چیزی الگویی را به وجود آورده اید که مناسب نیست، می توانید آن را تغییر دهید.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.